الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت مالک یا معزون بودن از مالک عاقد، گفتیم به بحث فضولی، عقد فضولی معروفه. این بحث هم در جهات مختلفی ایراد میشه. جهت اولا در اصل دلیل بر شرطیت مالک یا معزون بودن، به چه دلیل این شرط است؟ به این معنا عقد فضولی که اصلا اجازه ای از مالک نداشته باشه، نه سابقا نه لاحقا، به چه دلیل باطل است و اثر ندارد. دلیل بر بطلان عقد فضولی بدون اجازه مالک را میشه در دو بخش خلاصه کرد. یکی ادعای قصور مقتضی، مقتضی صحت قاصر است و شامل عقد فضولی نمیشه، یعنی عقد فضولی مشمول ادله صحت و نفوذ فی نفسه نیست. بخش دوم وجود مثلا مانع و روایاتی که دال بر بطلانه و عدم ترتب اثره. اما قصور مقتضی، مرحوم میرزا قصور مقتضی را اینچنین بیان کرده که ادله نفوذ و صحت عفو العقود که مهمترین دلیل ماست، عفو العقود و امثال اینها، این خطابات صحت متوجه به مالکین است. المالک یفی بالعقد. عفو العقود خطاب موجه به مالکین است و همچنین بقیه سایر خطابات صحت و تنفیذ معاملات، چون اینا موجه و مخاطبین این خطابات مالکینن، پس که انه موضوع صحت در این ادله عقد المالک است. عقد المالک یجب الوفاء به، یا عقد البيع المالک صحیحون یا حلالون. پس بنابراین این ادله شامل عقد فضولی که مالک اجازه نداده نه سابقا نه لاحقا نخواهد شد. پس مقتضای اصلا بطلانه، اصل عملی اقتضای بطلان رو قهرن داره. این بیان به این تقریب شاید کسی مناقشه کنه که در عفو العقود قید مالک نیامده، به چه میزان و به چه دلیل مرحوم میرزا قید مالک را در اینجا استفاده کرده از این خطابات. اوفو بالعقود خطاب به کل مردم و عقد را صحیح کرده و نافذ کرده، هر عقدی. خب عقد فضولی هم عقدون، چون مالک بودن دخیل در صدق عقدیت نیست بدون شک. عقد اسم اون سبب یا مسبب انشائی است که این سبب یا مسبب انشائی متحقق میشه، چه مالک باشه این چه مالک نباشه، اون سبب که انشاء یا اون منشأ، ولو منشأ شخصی، متحقق میشه. پس بنابراین مالکیت مقوم صدق عقد نیست. ولذا کسی اشکال نکرده در اینکه عقد فضولی عقدون، بلکه گفتن همه که عقدون. مثلا که عقدون اطلاق عفو العقود یا بیع، احل الله البیع و نحو ذلک، این اطلاقات چرا شامل نشه و این قید مالک، عقد المالک یجب الوفا، این قید مالک رو از کجا شما استفاده کرد؟ شاید مقصود مرحوم مرزا این باشه که اوفو بالعقود درست قید مالک درش نیامده، ولی اوفو العقود عقد ما قبلا هم گفتیم به معنای اون تعهدات و التزاماتی را که انسان بر خودش متعهد میشه در مقابل دیگران، اینها را میگن عقد. البته به شرط اینکه طرفینی باشه، توافق برش باشه. التزام و تعهد هم اونجایی صادقه که این التزام بر انسان باشه، اما اگر این انسان بر این التزام بر انسان نبود، بر دیگران بود، من مال دیگری دارم میفروشم، این دیگه التزام نیست، تعهد نیست، این التزام بر خودش نیست. یا به عبارت دیگر اینجوری بگیم، از کلمه وفا اوفو، وفا اونجایی صادقه که انسان یه چیزی رو که بر خودش هست بخواد درست کنه، ادا کنه، این میگن وفا کرد. اما چیزی که مربوط به خودش نیست، مربوط به دیگری است، این میگن وفا کرد. چی وفا کرد؟ این ظلم کرد، تازه رفت مال دیگری رو گرفت و بدون اجازه او و رضای او در مال دیگری تصرف کرد، تعدی کرد، این بهش اطلاق وفا بر او نمیشه. پس عنوان وفا که در اوفو آمده، این قید را میاره که مراد از عقد اون عقد التزامی است، تعهدی است که بر خودشه، نه تعهدی است که در رابطه با دیگری میده این تعهد را و این التزام را. پس بنابراین نکته این قیدی را که مرحوم میرزا استفاده کردن، میشه در کلمه وفا ما این را چیز کنیم، اوفو چون آمده و وفا متناسب با انجام دادن اون شیئی است که بر خود انسانه و تحت تسلط انسانه، چیزی که مربوط به من نیست، مربوط به دیگری است، مال دیگری است، حق دیگری است، معنی نداره اینجا ازش تعبیر به وفا بشه، به من وفا کنم، صاحب اون حق بایستی وفا کنه. پس وفا تناسب داره با مالکین، یا بگیم وفا تناسب داره با متولین، کسی که ولیه و دارای حقی است، حالا چه مالک باشه چه ولایت داشته باشه، کسی که سلطنت و ولایت داره بر شیئی، بر تصرفی، او عنوان وفا و عدم وفا دربارش صادقه. پس و چون خطاب به عنوان اوفوه، اینجا ما از اوفو بالعقود این استفاده میکنیم که این خطاب مالکینه، خطاب به مالکین یا معزونین، کسی که سلطنت داره بر اون شی و میتونه وفا کنه، اما کسی که سلطنت نداره، قدرت نداره، این مخاطب به وفا و امثال وفا هم نمیتونه بشه. پس به این چنین قرینه ای، به این چنین مناسبتی، قرینه لبی یا مناسبت مفهوم وفا، ما میتونیم استفاده کنیم از خطابات اوفو و امثال اوفو، که اینها همینجور که مرحوم میرزا فرمودن، اینها مخصوص به مالکین، عقد فضولی را تا مالک اجازه نکنه نمیگیره این خطاب. این اون دلیل اول که قصور مقتضی است. این اون دلیل دومه. بخش دوم دلیل استدلال به مال ادله ای که منع کردن و گفتن که دیگه او لا یحل مال، این مقید منفصل از او میشه مانع، نمو اطلاق داره میاد قیدش میزنه. مثلا دلیل دوم اینکه اگر فرضاً ما حالا فرض کنیم که اوفو بالعقود و احل الله البيع و اینها یه اطلاقی داشت، در این حال میگیم دلیل مقید هست و اون ادله‌ای که دالن بر این که در احل الله البيع، اون بحث مقتضی هم در احل الله البيع میاد، ولی به بیان دیگری، احل کلمه اوفو نداره، ولی اینجور انسان میشن بتونه تقریب کنه احل الله البيع، این دلیل دال بر حلیت وضعی بیع است، از کسی که قدرت بر ایجاد اون بیع داره، تسلط بر اون شیء داره، خدا میخواد بگه ما این حلال کردیم، جایز کردیم. کسی که سلطنت بر مالی نداره، سلطنت وضعی بر اون مال نداره، از اول این مال مال دیگری است در تحت حیطه و اون سلطنتی که عبارت اخرى از ملکیت یا از آثار ملکیت نیست، این احل الله البيع او را هم شامل نمیشه. احل الله البيع کسی را شامل میشه که بتونه فی نفسه این بیع را از نظر سایر جهات انجام بده. فقط شک در اینه که آیا قانون اجازه داده یا اجازه نداده این را انجام بده. میگه قانون اجازه داده، حلال کرده، نافذ کرده این چیزی. نه، بیع منصر به مالک نیست، ولی همین احلهو، چون در مقام قبلا هم گفتیم احل الله بخواد بگه میتونه ایجادش کنی، در مقام بیان اینه که شیئی را که تو سلطنت برش داری تحت قدرت توست از امور انشائی و وضعی، این را از نظر قانون ما اجازه انشائش دادیم، حلالش کردیم، اجازه ایجادش دادیم، و پس اجازه ایجاد شیئی را میدن که در اختیار اوست، در قدرت اوست از سایر نواحی، چی فعلی که در اختیار من نیست، مثل چیزی که من نمیتونم انجام بدم. احل الله البيع میخواد بگه که تو کاری که نمیتونی انجام بدی ما اجازه دادیم انجام، میتونی انجامش بدی، اون که نمیتونه انجام بده. پس بنابراین اینجا هم در احل الله البيع که انه اینجور قیدی اخذ شده که نه، قبلا گفتیم تونستن دو معنا داره، یکی تونستن به معنای نفوذ به بیع، این احل الله البيع اول بحث خودش اثباتش میکنه، یکی تونستن به معنای اون سلطنتی که الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون غیر از اینه، در اون بحث الناس مسلطون گفتیم که دو تا مسئله هست، یکی حلیت به معنای نفوذ معامله هست، یکی سلطنت بر مال هست، من این در اختیار منه، در سلطنت منه که این حکم وضعی چه بیع بکنم چه نکنم، این سلطنت فعلیت داره به همون الناس مسلطون على اموالهم. کسی بگه در باب احل الله البيع که میخواد تنفیذ از نظر قانون بکنه، به قانون اجازه داده این معامله رو انجام بده و نافذ کرده، موضوعش اونجایی است که از نظر خود مکلف اون قدرت ذاتی باشه و سلطنت ذاتی باشه، فقط آقای مکلف نمیدونه که آیا قانون و شارع هم اجازه داده این کار انجام بگیره یا نه، از نظر قانونی اجازه نداده کسی این کار انجام بده، این را میخواد بابش باز کنه. پس اخذ شده در موضوع احل الله البيع این که از سایر جهات این آقا قدرت احلال و ایجاد و انشائی رو داشته باشه، فقط از نظر قانون احل الله البيع میخواد بیاد بگه این چنین جایی اگر انجام دادی میتونی، حلال کرده شارع و جایز کرده برای تو که ایجادش کنی. اجمالا این بحث در قصور مقتضی. بحث دوم در رابطه با وجود مانع، اگر کسی از بعضی از این آیات یا ادله دیگر اطلاق بفهمه تجارتا عن تراز، که خودش مشخص مقید به مالکینه، لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا عن تراض، تراض بعد از اینکه رضا رو به معنای همون طیب نفس و رضای مالک به قرینه اموالکم قرار دادیم، مقید به تجارت مالک لا محاله، او که دیگه تقید در خود دلیلش اخذ شده. بخش دوم دلیل مانعه، اگر اطلاق را فهمیدیم در از بعضی از این ادله صحت، اون وقت میگیم این اطلاق مقیده به ادلهی که اثبات بطلان میکنه بدون اذن مالک، از قبیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این لا یحل مال امرئن، بلکه الناس مسلطون على اموالهم هم ادله سلطنت مرد انسان بر مال خودش و ادله عدم حل تصرف شخصی در مال کسی مگر به طیب نفس او و به اذن او، به اضافه بعضی از روایات خاصه‌ای که در باب فضولی خواهد آمد در بحث جهات آینده، که بدون اجازه مالک، میگه به اجازه مالک به فضولی درست میشه، بدون اجازه درست نیست، یا اون روایتی گفت لا تشتره الا به رضا اهلها درباره زمین، کلن مجموعه ادلهی که رضای مالک را شرط کرده در هر گونه تصرفی در مال، این دلیل بر این است که اگر رضای مالک نبود، جایی که مالک راضی نیست، هیچ گونه تصرف اعم از تصرفات تکلیفی یا وضعی انشائی مثل بیع فضولی نافذ نیست و باطله. اینها میشه ادله بطلان بیع فضولی بدون اجازه مالک، بدون رضای مالک. و به عبارت اخرى صحت بیع فضولی خلاف سلطنت مالک است بر مال خودش. اگر بیع فضولی صحیح بود بدون اجازه مالک، معنیش اینه که پس بنابراین مالک سلطنتی بر مال خودش نداره، دیگری میتونه مالش از ملکش بیاره بیرون، بیع تو بگه مالش بفروشه به دیگری. چه گونه سلطنتی است؟ چه سلطنتی است که دیگری میتونه تصرف کنه در مال او بدون اذن او؟ و همچنین خلاف حلیه عدم حل مال دیگری مگر به طیب نفسشه، معنیش اینه حلال شد اکل این مال بدون طیب نفس او، بدون رضای او، بدون سلطنت او. پس ادله سلطنت، ادله لا یحل مال امرئ الا به طیب نفسه، روایات رضا، شرطیت رضا، روایات بیع فضولی، تمام این ادله در حقیقت دال بر بطلان بیع فضولی و عدم نفوذ بیع فضولی بدون اذن مالکه. و اگر اطلاقی هم در اون ادله اولیه مثلا اوفو بالعقود و احل الله به پیدا شد، اون اطلاق مقید به این روایات و این ادله مختلفی که در اینجا آمده میشه. بلکه لا تأکلوا اموالکم هست الا ان تكون تجارتا عن تراز، به قید تراز معلوم شد که بدون رضا هم اکل مال دیگری جایز نیست. اون هم میشه مستثنا منه در آیه لا تأکلوا، هم میشه دلیل بر بطلان عقد فضولی بدون اجازه و رضای مالک. به معنای یک معناست اینجا بطلان که میگیم، یعنی لا یترتب علی الاثر، که منافات با اینکه بعد به اجازه اگر راضی شد مالک یترتب علی الاثر نداشته باشه، چنانچه بعد بحث در این قسمت در جهات دیگر. پس بنابراین ما از دو راه میشه اصل شرطیت را ثابت کنیم در جهت اولا. اصل اینکه شرط است عاقد یا مالک باشه یا معزون از مالک باشه، ولو بعدن به اجازه لاحقه. اصل این شرطیت را میتونیم از اولا قصور مقتضی که عبارت از ادله صحت و نفوذ، اونها اطلاق نداره. اگرم دلیل سیر عقلا و اونا باشه اونم روشنه، اونا هم عقد فضولی رو باطل میدونن بدون اذن و بدون اجازه، یعنی بی اثر میدونن. و اولا و ثانیا وجود ادلهی بر بطلان که عبارت از کل ادله شرطیت رضا، شرطیت طیب نفس، سلطنت مالک بر مال خودش، حرمت اکل مال غیر بدون رضا و اذنش و امثال این ادله و روایت خاصه ای که در بیع فضولی میاد بعدن و اینکه بدون اجازه مالک درست نیست، باطل است این چنین معاملاتی، اونا همه میشن دلیل در حقیقت بر بطلان. پس اصل شرطیت خیلی روشنه و یکاد ان یکون من البدیهیات و المسلمات که بیع فضول، بیع غیر مالک و غیر معزون، نه از حین البیع معزونه نه بعد معزونه، عقد غیر معزون، این عقد باطلی است، یعنی بی اثره. و به این ترتیب بحث در جهت اولا بحث روشنی است و رفع میشه. مهم بحث در جهت دوم و سومه که حالا اگر عقدی را کرد فضولی، بعد مالک راضی شد، اجازه داد یا راضی شد، اینجا محل بحثه که آیا این چنین عقدی صحیح هست یا صحیح نیست. با رضای مالک صحیح هست عقد یا صحیح نیست، رضای متأخر. البته در اینجا هم بحث باز در جهات مختلفی میفته که انشاءالله بعد از تعطیل این بحث رو وارد میشیم. فردا، پس فردا تعطیله، پس فردا به جهت تولد امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه شریف و روح نافدا، فردا هم به مناسبت شهادت این سید بزرگواری که در لبنان شهید شد، مرحوم شهید حجت الاسلام موسوی، مثل عباس موسوی که آیون میگن در مدرسه فیضی هم مثل که مراسمی برای ایشون هست. واقعا با شهادت این افراد انسان هم به عظمت اسلام و اسلام ناب که اسلام اهل بیت و اسلام تشیع از پی میبره و هم به درجه خباست و رذالت دشمن پی میبره که چگونه حقد خودش رو بالاخره میریزه، زهر خودش رو در اون موارد حساس. و هم انسان احساس مسئولیت میکنه، این خونهایی که در این راه ریخته میشه در این حالی که به انسان یک غروری میده واقعا، و این را ثابت میکنه که اسلام امروز در دنیا شیعی شده، حقیقتی شده. و اگر این دشمنا و کفار از اسلام نمیترسیدن، این صهیونیسم اگر اسلام نمیترسید، امریکا اگر اسلام نمیترسید، دست به این کارها نمیزنه. یه وقتی یک نفر روحانی مخصوصا در مثل لبنان، یه آدم بیکاری بود، بی حسابی بود، ارزشی نداشت، کسی که مشغول کارش در مسجدی در یک زاویه‌ای دورترین شخص بود از مسائل اجتماعی سیاسی و هیچ وقت هیچکی در فکر این نبود که مثلا صدمه‌ای بود بزنه به آدمی، میدونستنش روحانی بود، معنای مسیحی از روحانی، مخصوصا در لبنان مفهوم مسیحیت روحانیت مسیحی مطرح بود. کسی که کاری کسی نداره مگر روزای یک شنبه میاد یه تبریکی، تقدیسی، تعمیدی، تطهیری میکنه برای بعضی ها رو و یه عشوری هم جمع میکنه و میره. برای روزا خیلی هم احترام میکرد، احترام تشریفاتی، خیلی احترام میکرد از این روحانی. خب این جایگاه روحانی سابق بود دیگه، چون حکومت لبنان هم حکومت مبنی بر مسئله طائفیت سگانه بود، مسیحیت و مسلمان ها و سنی ها و شیعه ها و بعدم دروزی ها، کلن همه روحانیون هر مذهبی رو خیلی احترام میکردن به این احترامات تشریفاتی. ضمن امور اصلی و جریانات سیاسی و حقیقی خودشون نمیدونستن مسئله روحانی. خب عنوان یه چهره منوری که بایستی مثلا ازش برکت گرفت و طهارت گرفت امثال این، یعنی امروز و بحث دیگه، بحث های سیاسی، کشمکش ها، درگیری ها، خط ها، رو در روی ها در میان تشکیلات دیگر بود، احزاب بود، گروه های سیاسی بود، مجالس بود، مسائل مثلا دیگر اونها خیلی. امروز درست مسئله جاهای دیگه هم که دیگه بیشتر، جاهای دیگه اصلا روحانی رو یه آدم منزویه، یه آدم درویشه، چی سرش نمیشه، نه از سیاست، نه از دنیا، نه از مسائل اجتماعی. این وضع دیروز روحانیه. از برکات این انقلاب، از برکات این تحول عامی که در کل جهان شد پس از این انقلاب، در حقیقت رو آمدن اسلام شد به عنوان یک فرهنگ سیاسی اجتماعی زنده و فعال و تغییر دهنده اوضاع سیاسی اجتماعی منطقه و دنیا. روحانی، مخصوصا روحانی شیعه، چون این حرکت در این طائفه از طوائف اسلامی شد، ارزش روحانی دیگه حالا عوض شد. میبینید که اسرائیل میره یه آخون داره میکشه، نمیره یه رئیس یه مثلا مسئول سیاسی رو بکشه به اون معنای امروز از مسئولیت های سیاسی. و روی کی دست میذاره؟ روی اون روحانیونی که بیشتر جنبه ارتباط با انقلاب اسلامی رو دارن، با ایران رو دارن، به رهبری دارن در اینجا. این احساس غرور میاره در آدم انصافا که تشیع توانست ثابت کنه به دنیا، یعنی وارد دنیا بشه از بازترین درب سیاسی و خاری بشه در چشم کفار و دشمنان اسلام، طاغوتایی که همه دنیا رو قبضه کردن یا کرده بودن. و این دلیل عظمت این مکتب، عظمت این مسلک، عظمت علمای واقعا مجاهد و مؤمن و متعهده. در این حالی که این غرور رو خوب میاره برای آدم، این احساس میکنه، ولی خب از اون طرف مسئولیت همه رو زیاد میکنه. یعنی اینجا دیگه وقتی است که همه چی میبایستی در کار گرفته بشه برای این مقابله. یعنی امروز دیگه روز مقابله حقیقی است بین اسلام و کفر، بین اسلام اونم در این اسلام، اسلام تشیع، اسلام ناب، نه اسلام آمریکایی و وهابی و اونا که همه چی رو فروختند و خلاص شد دیگه، همش دنبال امضا کردن و تایید مصوبه های همون کفارن. و این خیلی مسئله مهمی است. ما از کنار این خیلی ساده میگذریم، چون خودمون هم در داخلش هستیم، خیلی احساس نمیکنیم این چه حادثه ایست در دنیا انجام شده یا داره در شرف تحقق و گسترش انجام که شده، ولی در شرف گسترشه. و امروز از همه این جریانات خیلی روشن شده این مسئله که کفر از هیچ چیزی غیر از این اسلام نمیترسه، از این اسلام میترسه، مخصوصا اسلامی که بوی تشیع و بوی خط امام رو بده، حتی اگر سنی باشن افرادش، مثل اسلام جزائر. از اسلام جزائر با اینکه با یه روش غربی داشت پیش می اومد، اون روش دموکراسی که سالهاست آمریکا و غرب افتخار میکنن که مثلا مؤمن و معتقد به دموکراسی هستن، به اصول آزادی هستن، آزادی سیاسی و مسائل فلسفه ساختن براش، تنظیم کردن افکارشون رو در این قسمت. حتی از اونی که با اون راه بسیار مقبول در فرهنگ امروز خود غرب داره روی کار میاد، از اونم وحشت کردن و این کار کردن که خب میبینید. و این فقط به جهت اینه که در اون اسلام بوی باز همین تبعیت از این انقلاب اسلامی ایران و راه و روش انقلاب اسلامی ایران و امام و این مسائل دیدن. ولی اسلامی اگر مثل اسلام سعودی باشه که اون شب و روز دم از اسلام و چاپ و قرآن و این مسائل هم میزنه، همیشه بسم الله هم سر همه صحبتاش هست، خادم الحرمین شریفین هم هست و مسائل دیگه هم، اون رو که تأییدش هم میکنن، نه فقط مانع از روی کار آمدنش نمیشن که تأییدش هم میکنن. این خیلی روشن میشه امروز تو دنیا که اینها دشمن خونخوار این اسلامن و این جریانن، که هرچند به حمدالله بیشتری دشمنی بکنن این خونهای مقدس رو بریزن، چه در الجزائر، چه در لبنان، چه در عراق، چه در ایران، هر جا دست به این جنایات هرچی بیشتر بزن، گرچه خب این جنایات ها از یک نظر عرض کردم خب یک خسارتی هم دربر داره، یک عزیزی رو از دست میده، سید مجاهد مؤمن با وفای به خط انقلاب اسلامی، به آرمان های اسلامی، ولی در کل این جنایت ها به ضرر استکباره و به نفع اسلامه بدون شک. این خونها هرچی بیشتر ریخته بشه، اون جهش های اسلامی، توجه های به اسلام حقیقی، اسلام تشیع، اسلام ناب زنده تر میشه در مردم، مخصوصا وقتی خون یک عالم روحانی در این لباس و این کسوت و به این شکل ریخته میشه، با این شکل مظلومانه، این بیشتر جلب توجه میکنه و بیشتر سند حقانیت این مکتب میشه و این راه میشه برای همه خود مردم دنیا هم، اونم با این شکل رذیلانه و با این حالت اینکه های جماعتی رفتن جای مراسمی رو برقرار کردن برای یک شهیدشون، برمیگردن یه دولت دیگری، دولت واسب بیاد این شکل رو از هواپیما استفاده کنه، مثل اینکه داره مثلا یه گردانی رو از بین میبره از لشکر، مثل حالت جنگ. بمباران کردن با هواپیما هم یه مسئله ایست که برای خیلی مفتزحه در مقابل وجدان دنیا، مردم دنیا. البته حکومت ها، سازمان ها، تشکیلات بین المللی که وجدان دیگه ندارند که این مسائل رو حس کنن یا خجالت بکشن کاری کنن. این کار خیلی فضیحانه است که این سازمان هایی که دم از حقوق بشر و دم از این حرف ها میزنن، وقتی اینجا میرسن دیگه دمشون بسته میشه، مهر میشه زبانشون، چون خودشون پشت سر این کار هستن در حقیقت. بقیهشون هم تشکیلات است که راه افتاده برای توجیه این چنین جنایت هایی. و الا اینقدر وقیحانه دولتی بیاد داخل کشور دیگری با هواپیما، یه مجموعه‌ای که دارن مراسم عزا برپا میکنن، خیلی مفتزه. این کار هر جا میشد این کمتر از جنایات صدام نسبت به کویت نبود که تمام دنیا رو آمریکا برانگیخت و مجلس از سازمان ملل استفاده کرد و این بازی رو تو منطقه در آورد. و یک کشور این شکل بیاد وارد خاک دیگری بشه و یه مردم عادی که دارن از مراسم برمیگردن با زنشون، بچه‌شون، ماشین چیزشون، سواریشون نشستن، نه نظامی، نه سلاحی اون شکلی، نه قشونی بمباران کنن، این واقعا خیلی دلیل بر بیوجدانی و خباثت این سازمان های بین المللی و مسخره بودن ایناست، دروغ بودن ایناست. و همین خونها اینا رو مفتزح میکنه، روشن میکنه پیش مردمشون، ملتهاشون، که اینا همش بازیه همش. و از اون طرف مردم مسلمان بیدار میکنه، هوشیار میکنه، مردم شیعه رو یک پارچه میکنه، علما رو شاید خیلی از اختلافاتشون جمع کنه. به این ترتیب هم میفهمن که بابا دشمن اصلی اینها. و امروز مسئله کفر و اسلام دیگه، نه مسئله من و تو و این و اون و اونجا و اینجا. ولذا در کل این خونهای مقدسی که ریخته میشه و این سرکوبی هایی که میشه در الجزار، حتی اونم همینجور، اینها مظلومیت بیشتری و حقانیت بیشتری به مکتب اسلام ناب میده و مردم رو بیدار میکنه، مردم رو متعلق میکنه و مشتاق میکنه به پذیرش این مکتب. و آمدن به صحنه بیشتر، خداوند انشاءالله روح این سید شریف رو که این توفیق رو خدا بالاخره به ایشون داد که به این افتخار بزرگ نائل آمد، شهادت دیگه افتخاری است که ارثی است که اینا از اجداد طاهرینشون میبرن و به هر کسی هم داده نمیشه، روح بزرگش با ارواح اجداد طاهرینش محشور کنه و ما را از مخلصین این راه و از کسانی که ما هم به این توفیق برسیم بالاخره، این مثلا بتونه آخر زندگیش بعد از یک مدتی از خدمت به اسلام و تشیع و مکتب و انقلاب و مردم و بعد به این شکل هم بره، به از بهترین راه و بالاترین راه برسه، به واصل بشه به محبوب خودش. فوق کل برن بر، در اون روایت از پیغمبر مثل این که از امام صادق سلام الله علیه، فوق کل برن بر حتی یقتل فی سبیل الله و یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. دیگه بالاتر از شهادت هیچ بری نیست به صریح این روایت، مخصوصا وقتی یک شهادت دارای این چنین ویژگی باشه، شهید روحانی هم باشه، شهید شاهد هم باشه بر مکتب، شهید دارای این خصوصیت باشه، به دست ارذل خلق خدا، به دست یهود و صهیونیسم کشته بشه، مظلومانه کشته بشه، این در راه یک عبادت بزرگ و اقامه شعائر یک شهید دیگری کشته بشه، اینها خصوصیاتی است که طبقات شهدا را از هم متمایز میکنه و مراتب مختلفی برای شهدا بر اساس همین خصوصیات قهرن ایجاد میشه. ما این مصیبت رو به صاحب همه مصیبت ها و صاحب همه عالم امکان و عالم وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت و تبریک عرض میکنیم و نائب بر حقش حضرت آیت الله خامنه ای و همه حوزه علما دوستان ایشون ملت مسلمان و از خداوند میخواییم که ما را هم از یاران مخلص و موفق همین خط قرار بده. انشاءالله فردا تعطیل است به مناسبت این شهادت این سید و روز شنبه انشاءالله برای